بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در درس گذشته گفته ایم که نتیجه لازم و صدق این شکل مطلقا جزئیه است، که فرمودی شکل سوم همیشه نتیجه ای که میده به صورت جزئی نتیجه میده، حالا یا سالبه جزئیه یا موجبه جزئیه. دلیل این است که چون حد اوس وسط در صغرا و کبرا موضوع است، ممکن است که محمول در صغرا که اصغر است اعم از محمول در کبرا که اکبر است بوده باشد، و حمل اخص بر اعم به طور کلی هرگاه کبرا موجب کلیه باشد و یا سلب اخص از اعم به طور کلی اگر کبرا سالبه کلیه باشد صادق نیست. مثل این که گویی هر حیوان جسم است و هر حیوان حساس است، و یا هر زاویه قائمه مقدار است و هر زاویه قائمه 90 درجه است. از این قبیل موارد که به طور کلی صادق نیست بگویی هر جسم حساس است و یا هر مقدار 90 درجه است. چه حساس اخص از جسم و 90 درجه اخص از مقدار است. خب این الان در این شکلی که قیاسی که تشکیل شده، این قیاس ملاحظه می فرمایید که شکل سوم. درسته؟ شکل سوم که هر حیوان جسم است و هر حیوان حساس است، که حیوان در هر دو جا موضوع دو مقدمه قرار گرفته. حالا عبارت رو همینجور داشته باشید، ممکن است که محمول در صغرا که اصغر است اعم از محمول در کبرا که اکبر است بوده باشد. مثل محمول در صغرا این موضوع، اینم محمول، این محمول که جسم باشه از محمول در کبرا که حساس باشه این اعم، برای اینکه جسم دو قسمه، جسم حساس و جسم غیر حساس. درسته؟ اجسام جمادات همه جسم هم. نباتات همه جسم هم. اما حس ندارد. بدن حیوان هم جسمه، بدن انسان هم جسمه، اما حس دارد. پس جسم اعم است از حساس. جسم محمول در صغراست و حساس محمول در کبراست، و محمول در صغرا اعم است از محمول در کبرا. ممکن است که محمول در صغرا، مثلا به عنوان مثال جسم، اعم باشد بله که اصغر است. محمول در صغرا که این صغرا اصغر است، این محمول میگیم اصغر، این جسم اعم از محمول در کبرا که اکبر است بوده باشد به نام حساس. خب حالا ببینید، و حمل اخص بر اعم. الان حالا میخواییم نتیجه بگیریم که چی؟ هر جز حساس است با این قضیه دیگه، چون حیوان که حد وسطه، هر حیوان جسم است و هر حیوان حساس است. درسته؟ شرایطم در اینجا موجود. شرایط شکل سوم چی بود؟ مق کاین صغرا موجبه باشه که هست، درسته؟ موجب بودن صغرا مق کاین که کلی بودن احد المقدمتین، که اتفاقا اینجا هر دو تو مقدمش کلیه، حداقل ما یک کلی میخواستیم، هر دو داشت کلی. پس می شکل سوم، هر حیوان جسم است و هر حیوان حساس است. حیوان که حد وسط میفته نتیجه میشه هر جسم حساس است. الان ببینید لفظ حساس رو ما در نتیجه حملش کردیم بر جسم. حالا اینجا آیا حمل حساس بر جسم درسته؟ چون جسم اعمه، حساس اخصه. جسم اعمه دیگه، جسم دو قسم داریم، جسم حساس، جسم غیر حساس. و ما میتونیم بگیم که هر جسم حساس است، غلطه دیگه، درست؟ غلطه دیگه، به دلیل اینکه هر جسم که حساس نیست، که بعضی از اجسام حساسن، بعضی از اجسام حساس نیست. خب پس ما اگر اینجا نتیجه رو جزئی نگیریم، دلیل علی این برای چی داریم دلیل میاریم؟ برای این دلیل میاریم که نتیجه قیاس شکل سوم باید همیشه جزئی باشه. چرا؟ برای اینکه اگر جزئی نباشه، گاهی محمول در صغرا اعم است از محمول در کبرا و نتیجه غلط در میاد. ولذا اگر ما بگیم به عنوان اینجا الان بعضی از اجسام حساس است، درست در میاد، درسته؟ اگر نتیجه رو جزئی بگیریم، چون شکل سوم باید همیشه نتیجهش جزئی باشه، و اگر نه اگر جزئی نگیریم، جاهایی پیش میاد که شکل سوم درست میشه، موضوع در محمول در صغرا اعم است از محمول در کبرا، و قهرن در نتیجه که میخواهید کبرا را به نام مثلا حساس حمل بر محمول در صغرا بکنید به نام جسم، میبینی غلط در میاد که بگیم هر جسم حساس است. هر جسم که حساس نیست، بعضی از اجسام حساسن، بعضی از اجسام حساس نیستن. پس باید همیشه نتیجه شکل اول به اصطلاح جزئی باشه، کلی نمیتونه باشه. بله، شکل سوم، بله شکل سوم باید جزئی باشه، نمیتونه کلی باشه. حالا یا اونجا هر زاویه قائمه است، هر زاویه قائمه، مثال، یا هر زاویه قائمه مقدار است، و هر زاویه 90 در قائمه 90 در، و هر زاویه قائمه 90 درجه است، و هر زاویه بالا چی بود؟ هر زاویه قائمه مقدار است و هر زاویه قائمه 90 درجه است. خب حد وسط ما چی در این برهان، در این ببخشید در این قیاس؟ لفظ قیاس رو باید به کار ببریم. همیشه سعی کنیم اصطلاحاً بیایم لفظ قیاس رو به کار بگیریم، چون بعد این آیا این قیاس برهانیست یا نه، باید بریم مقدمات رو نگاه کنیم ببینیم که از کدوم ماده ها گرفتیم، که تا تعیین بشه این قیاس ما برهانیست، شعریست، مغالطیست و امثال اون. پس زاویه قائمه میشه حد وسط. حد وسط هم در صغرا موضوعست، هم در کبرا موضوعست. شرایط شکل سوم هم اینجا برقراره، صغرا موجب است، احد المقدمتین باید کلی بود، که اینجا هر دوتا شون اتفاقا کلی هن. هر و هر دوتا کلی هن. خب باشی، ما حداقل یک کلی میخواستیم، حالا پیشکش ما دوتا کلی شد. خب نتیجهی که میخوایم بگیریم ازش چیه؟ نتیجه میشه که هر مقدار، بله هر مقدار 90 درجه نتیجه این میشه دیگه، چون حد وسط که نمیتونه تو نتیجه بیاد، هر مقدار، مقدار چیه؟ محمول در صغراست. 90 درجه محمول در کبراست. محمول در صغرا اعم است از محمول در کبرا. هر مقدار 90 درجه است. غلط. چرا؟ برای اینکه مقدار بر دو قسمه، مقدار 90 درجه اعم دیگه و مقدار غیر 90 درجه. مقدار شاید وقتی 30 درجه باشه، 60 درجه باشه، 100 درجه باشه، 150 درجه باشه، زاویه اینطور نیست که هر کجا پای مقدار در کار است. بله زاویه قائمه جزء مقدار هست، اما اینجور نیست که همه جا مقدار 90 درجه‌ای باشه که یه زاویه 30 درجه است، یکی 180 درجه است و بله همینجور. پس میبینیم که چون محمول در صغرا اعم است از محمول در کبرا و اکبر، اون وقت نتیجه میشه هر مقدار 90 درجه است که غلطه. ولی اگر نتیجه رو ما جزئی بگیریم درسته، بعضی از مقدار بعضی از مقدار 90 درجه است. خب درسته، بعضی از مقدار 90 درجه است. اینه که پس ما باید ضابطه بدیم، بگیم شکل سوم همیشه باید نتیجه ما جزئی باشه. یعنی ولو اگر بتونیم در یک قیاسی صحیح هم باشه که نتیجه رو کلی بگیریم، ما حق نداریم نتیجه رو کلی بگیریم، باید نتیجه رو جزئی بگیریم. چرا؟ چون اگه در یک جا صحیح بود، در مواردی پیش میاد که نتیجه کلی غلط. در مواردی پیش میاد مثل اینجا که موضوع در محمول در صغرا اعم است از محمول در کبرا، و میبینیم که نتیجه این شد هر مقدار 90 درجه است که غلط شد. پس بنابراین اگه بگیم بعضی از مقدار 90 درجه است، درست در میان. و ما باید در نتیجه قاعده ای رو بگیم که بشه در تمام جاها این قاعده جریان پیدا بکن. خب اینجا رو نگاه بفرمایید، محموله که محموله در صغرا مثل مقدار که اصغر است، این الان اصغره دیگه، چون این یکی که حد وسط، این حد وسطه، این اصغر است، این اکبر، درسته؟ اسم این اصغر رو، این مقدمه رو میگیم مقدمه صغرا، اسم این مقدمه رو میگیم کبرا. اما در مقدمه صغرا و کبرای ما یکی که حد وسط، یکی که سور قضیه است، یکی که حکم قضیه است، سلب یا ایجاب، اونی که میمونه این محمول میمونه و این محمول الان در شکل سوم. حالا بعضی جا موضوع میمونه با محمول، بعضی جا محمول میمونه با موضوع، بعضی جا نه موضوع با موضوع مثل شکل دوم. پس این الان میشه اصغر، این میشه اکبر. در این شکل ما محمول در اصغر با محمول در اکبر، این میشه محمولش اعم از این، درست؟ همینجور عبارت را که محمول در صغرا که اصغر است اعم از محمول در کبرا که اکبر است بوده باشد. حالا اینجا به عنوان مثال محمول در صغرا جسم، محمول در کبرا حساس، یا محمول در صغرا مقدار، محمول در کبرا 90 درجه. بله که اعم از محمول در کبرا که اکبر است بوده باشد. خب و حمل اخص، الان نتیجه چی گرفتیم؟ نتیجه در اولی گرفتیم که هر جسم حساس است، پس حساس رو حمل کردیم بر جسم. و حمل اخص که حساسه بر اعم که جسم است به طور کلی، هرگاه کبرا موجبه کلیه باشد مثل اینجا و حیوان حساس است، و یا سلب اخص از اعم به طور کلی اگر کبرا سالبه کلیه باشه. حالا ما که الان کبرامون موجبه کلیه است، این صادق نیست. نه شما میتونید مثلا بگید که هیچ، حالا به همین جا به عنوان مثال نمیشه بفرمایید هر مقدار 90 درجه است. الان 90 درجه را نمیشه حمل کنی بر مقدار. چرا؟ چون 90 درجه اخصه، مقدار اعمه، حمل اخص بر اعم به صورت کلی خلافه، نمیشه بفرمایید. از اون بر چیزم نمیشه بفرمایید هیچ مقدار 90 درجه نیست. اینم غلط. درسته؟ اینم غلط. چرا؟ برای اینکه خب بعضی از مقدارها که 90 درجه است که هیچ مقدار 90 درجه نیست. نه حملش بر اعم صحیحست، نه سلب او از اعم صحیحست. پس بنابراین اگه ما نتیجه رو جزئی بگیریم راحتیم. خلاصه حرف اینه که چرا ما میگیم باید در شکل سوم همیشه نتیجه باید جزئی باشه؟ به دلیل اینکه به این گرفتاری ها نیفتیم، چون این موارد نقض و گرفتاری پیش میاد. خلاصه فرمایشون اینه که حمل اخص بر اعم به طور کلی مثل هر مقدار 90 درجه است، هرگاه کبرا موجب کلی است مثل این مورد ما، و یا سلب اخص از اعم مثل همین 90 درجه را از مقدار سلب کنیم، هیچ مقدار 90 درجه نیست، سلب اخص از اعم به طور کلی اگر کبرا سالبه کلیه باشد صادق نیست، مثل اینکه گویی هر جسم انسان تا آخر. خب یا به عنوان مثال و مثل اینکه گویی هر فرس حیوان است و هیچ فرس ناطق نیست. اینجا چی شده؟ سلب. هیچ فرس ناطق نیست که به طور کلی صادق نیست گفته شود هیچ حیوان ناطق نیست، غلط میشه دیگه. ولی میتونیم اگه جزئی بگیریم میگیم بعضی از حیوان ناطق نیست. درسته. خواجه در اساس در این مقام گوید و نتائج همیشه جزوی بود، یعنی همیشه در شکل سوم نتیجه باید جزئی باشه. چه اصغر در این شکل شاید که، چه اصغر در این شکل شاید که از اوسط عام‌تر بود. مثلا همینجا اصغر رو می‌بینیم، هم جسم از حیوان عمومی‌تره، چون جسم بیشتر از حیوان وسعتش بیشتره دیگه، هم حساس از حیوان وسیع‌تره. حالا اینجا در چیز در که در اصغر، حالا معلمی اصغر رو بایستیم که اصغر در جسم نسبت به حیوان، چه در این شکل شاید که، چه اصغر در این شکل شاید که از اوسط عام‌تر بود. این مثل مورد ما. و ملاقات و مباینتی که اکبر را با او باشد در اون قدر که داخل در اوسط باشد معلوم شود، اما در اون چه خارج بود معلوم نشود. حالا خودشون مثال میزنن، مثلا از حمل حیوان و ناطق بر همه انسان لازم نیاید که همه حیوان ناطق بود. شما میایید هم میگید که کل انسان حیوان، درست، کل انسان ناطق، درست، اما از اون ور نمیشه که درست بشه بگیم که همه حیوان ناطق باشه، چون حیوان انسان اخصه، حیوان اعمه. شما خواستید که حمل اخص بر اعم بفرمایید، از اون ور میبینیم که نمیشه که کل رو بر روی همه بار کنید. مثلا میگه هر حیوانی انسان است که همه حیوان ناطق بود، بل بعضی که انسان بود ناطق بود، بل بعضی که انسان بود ناطق بود، و در کیف تابع کبرا بود. در کیف قضیه، چه اون بعضی از اصغر که ملاقی اوسط است اگر ملاقی همه اوسط است، هر حکم ایجابی یا سلبی که بر همه اوسط باشد یا بر بعضی، لا محاله بر بعضی از اصغر بوده باشد، و اگر ملاقی بعضی از اوسط است، هر حکم که بر همه اوسط باشد هم بر بعضی از اصغر بوده باشد، که همین آقا هم در تعبیر میفهم مقصود از بیان خواجه همان است که گفتیم چنان که با اندک توجه معلوم گردد. حالا همین جا الان دنبال همین مثال رو بگیریم که هر حیوان جسم است و هر حیوان حساس است. نتیجه چی میشد؟ هر جسم حساس است. حالا اینجا چیه؟ در کیف تابع کن چه؟ اون بعضی از اصغر که ملاقی اوسط است، بعضی از جسم حیوان است، درسته؟ اونی که ملاقی با اوسط به نام حیوان در اصغر چیه؟ بعضی از جسم حیوان است. همه جسم که حیوان نیست. یک، چه اون بعضی از اصغر که ملاقی اوسط است، اگر ملاقی همه اوسط است، خب اینجا بله بعضی از جسم حیوان است، میتونیم بگیم بعضی از جسم حیوان است، یا بعضی از جسم حساسه. حالا ما چون ملاقی با اوسط رو داریم میگیریم دنبال میکنیم، اگر ملاقی همه اوسط است، هر حکم ایجابی یا سلبی که بر همه اوسط باشد یا بر بعضی، لا محاله بر بعضی اصغر. ببینید اگر ما اومده باشیم بگیم که تمام جسم را بخوایم با حیوان بسنجیم، میبینیم که تمام جسم با حیوان ملاقی نیست، درسته؟ تمام جسم با حیوان تلاقی ندارد. ولی اگر بعضی از جسم را گرفتیم، میبینیم با کل اوسط که به نام حیوان باشه قابل تلاقی است. ما میتونیم بگیم بعضی از جسم حیوان است. ولی اگر خواستیم که محمول در صغرا را بیاریم ملاقی با حد وسط قرار بدیم، میبینیم که تلاقی محمول با حد وسط در تمام احکام نیست. نمیشه بتونید بفرمایید تمام همین هر جسمی حیوان است، نمیتونید بفرمایید هر حیوانی جسم است، نمیتونید هم بفرمایید که هیچ حیوانی جسم نیست، نمیتونید بفرمایید هیچ جسمی حیوان نیست. با هم تلاقی در تمام احکام نمی کنن. ولی اگر ما بعضی از محمول را، بعضی از جسم رو بگیریم، می بینیم که با حد وسط در تمام احکام تلاقی می کنن. می تونیم بگیم که بعضی از جسم حیوان است، بعضی از جسم حیوان نیست، هم در استش می تونه تلاقی کنه هم در نیستش. غرض اینه که اگر ما بعض را به صورت جزئی اگر نتیجه بگیریم، میشه که محمول در صغرای ما با حد وسط در تمام احکام تلاقی کنه، محمول در صغرا. اما اگر نتیجه رو بخوایم به غیر جزئی بگیریم، محمول ما در صغرا با حد وسط در تمام احکام تلاقی نمی کنه. چه؟ اون بعضی از اصغر که ملاقی اوسط است. اصغر کیه؟ اینجا به عنوان مثال جسم. بعضیش چی؟ بگیم بعضی از جسم. اینجا هم در نتیجه اگه بگیم بعضی از جسم راحتیم، ولی اگه بگیم هر جسم مشکل. پس ما در اینجا این جسم را به صورت عام مجبوریم او را بعضش کنیم که به موجب به جزئی نتیجه بگیریم که چه بعض اون بعضی از اصغر که ملاقی اوسط است، اگر ملاقی همه اوسط است، هر حکم ایجابی یا سلبی که بر همه اوسط باشد یا بر بعض، لا محاله بر بعض اصغر بوده باشد. که ولذا میتونی بگی بعض جسم حیوان است، بعض جسم حیوان نیست، هر حکمی میخوای بیاری روش، حالا چه حکم سلبی یا حکم ایجابی. و اگر ملاقی بعضی از اوسط است، هر حکم که بر همه اوسط باشد هم بر بعضی از اصغر بوده باشه. تایم سوالی مطلبی که برزستونی. و حالا اینجا جناب خواجه از راه محمول در صغرا که مثلا به عنوان مثال جسم باشه با اوسط رو پیش کشیده هست. آقا می فرمان که اگه یک مقدار توجه بفرمایید معلومه چه اصغر در این شکل آخر شروع است در بیان اون که نتیجه مطلقا در این شکل جزئی است. برای اینکه اگه نتیجه مطلقا جزئی نباشه، لازمش اینه که شما محمول اخص را حمل بر اعم بکنید که خلاف در میاد که بالا فرمودن. منتها جناب خواجه از راه محمول در صغرا با حد وسط وارد شده و خوب نقطه هم، یعنی خوب نقطه هم هست، بیانی هم هست. و اون که فرمود ملاقات و مباینتی که اکبر رو با او باشد، مراد از ملاقات موجب بودن قضیه است که کبراست. حالا میبینیم اینجا وقتی ملاقات میکنن در حساس، میبینیم درست در نمیاد. اگر بگیم هر جسم حساس است، میبینیم با همدیگر ملاقات نمیکنن. چرا؟ برای اینکه هر جسم که حساس نیست که، بعضی از اجسام حساسه. ولی اگر بگیم بعضی از اجسام حساس است، از شکل نتیجه جزئی بگیریم، میبینیم که در اکبر با همدیگر تلاقی میکنه، ملاقات میکنه. بعضی از جسم با جناب حیوان در اکبر با همدیگر ملاقات میکنن. اما اگر نخیر این جسم رو در نتیجه به صورت هر جسم بگیریم، میبینیم که در اکبر به نام حساس با همدیگر ملاقات نمیکنن، چون حساس اخسته، حمل اخس بر اعم غلطه به طور کلی. و از مباینت، حالا از ملاقات، اون اگه حالا مال موجب است که ملاقات میکنن. اگه بخوایم سالبه بگیریم، هیچ مقداری 90 درجه نیست، اینجا چیه؟ مباینته. و از مباینت سالبه بودن کبرا. و اون که فرمود مثلا از حمل حیوان و ناطق بر همه انسان، یعنی حیوان اصغر قرار گیرد و ناطق اکبر، و حد وسط در هر دو انسان، که اونجا مثلا میگیم هر مثالی که حالا الان خودشون داره، و ناطق اکبر و حد وسط در هر دو انسان، چون سخن از شکل سوم است، به این صورت هر انسان حیوان است، درست، و هر انسان ناطق است، درست، که اصغر از اوسط عام‌تره. اصغر اینجا چیه؟ هر انسان حیوان است، حیوان، هر انسان حیوان است، حیوان عام‌تر است از حد وسط که چی باشه؟ انسان باشه. و ضمیر فعل بود، بله، که حد هر انسان حیوان است و هر ناطق، هر انسان ناطق است که اصغر از اوسط عام‌تر است. این یک. و ضمیر فعل بود، و ضمیر فعل بود، بله، من این چیز داخل چیز مارم، و ضمیر فعل بود راجع به نتایج است. خب حالا نتیجه تابع کی هست؟ تابع کبراست دیگه. و در کیف تابع کبرا بود، کی در کیف تابع کبرا بود؟ یعنی نتیجه، نتایج در نتیجه همیشه تابع کبرا، عبارت جناب خواجه. و ضمیر فعل بود که در داخل عبارت جناب خواجه چی بود؟ ضمیر چیز بود که و در کیف تابع کبرا بود. و کی بود؟ این ضمیرش برگشتش به نتیجه، راجع به نتایج است. به صورت عبارت این است، و نتایج همیشه جزوی بود و در کیف تابع کبرا بود، که اون بالا در عبارت جناب خواجه داشتیم اول، و نتایج همیشه جزوی بود و در کیف تابع کبرا بود. این طوری. و اون که فرمود چه اون بعضی از اصغر، این شروع است در بیان این که نتیجه در کیف تابع کبراست. و اون که فرمود هر حکم ایجابی یا سلبی که بر همه اوسط باشد یا بر بعضی، یعنی حکم واقع در کبرا، اون وقت در بیان اون گوییم. که الان خدا آقا باز دوباره کل فرمایش جناب خواجه رو باز میخوان توضیح بدن. حالا در این دو مقدمه بیم، همین مقدمه که آقا دنبال میکنن، بعد دوباره باز بر میگردیم عبارت جناب خواجه رو سطح به سطح در این مقدمه فرمایش پیاده میشه. خب هر انسان قابل علم و صنعت، صغرا موجب است، هر انسان قابل علم، قابل علم و صنعت، درسته؟ و بعضی انسان عالم است. خب الان شرایط ما جوره، حد وسط در هر دو جا موضوع احد المقدمتین که با کلی بود، اتفاقا هر دو مقدمش کلی، مشکلی نداریم، شرایط قیاس ما درسته. حالا اینجا اصغر ملاقی همه اوسط است. اصغر کیه؟ قابل علم و صنعت. اوسط کیه؟ انسان. خب اینجا اصغر ما قابل چیز ملاقی با اوسط. میتونیم بگیم هر قابل علم و صنعت انسان است و هر انسان قابل علم و صنعت، چون به غیر از انسان موجودات دیگر، جمادات، نباتات، حیوانات قدرت اون ندارن که علم و صنعت داشته باشن. پس الان اصغر ما با تمام حد وسط تلاقی داشت. اونجا هم جناب خواجه چی فرمود؟ که ملاقات و مباینت. اینجا الان ملاقات داره. خیلی خوب. اصغر ملاقی همه اوسط است. این یکی. و حکم ایجابی در کبرا بر همه اوسط است. حکم ایجابی در کبرا چیه؟ ناطقه است. این حکم ایجابی رو میبینیم بر همه اوسطه. هر انسان، اوسط هم چیه؟ انسان دیگه. هر انسان ناطق است. یعنی با این هم باز حکم ایجابی ملاقی است. پس لا محاله این حکم کلی ایجابی هر انسان چه بر بعض اصغر صادق است، قابل علم و صنعت. که بگوییم پس بعض قابل علم و صنعت چیه آقا جان؟ ناطق است. شکل سوم فرمودید که باید نتیجه چی باشه؟ جزئی باشه. درست؟ خب حالا پله به پله ببینیم در کجاها گیر میفتیم. اینجا الان درست. پس بعض قابل علم و صنعت ناطق است. حالا بیاییم در این و در این دو مقدمه، هر انسان قابل علم و صنعت است، این یکی، و بعض انسان عالم است. این رو میگیریم مقدمه اول، این کبرای ما، و بعض انسان چی آقا؟ عالم است. بعض انسان عالم است. حالا اصغر ملاقی همه اوسط. اصغر ما کیه؟ قابل علم و صنعت. با اوسط ما که به نام انسان باشه تلاقی کامل داره. این یک. و حکم ایجابی در کبرا عالم بودن، علم است، عالم است. حکم ایجابی در کبرا بر بعض اوسط صادق است. بر بعض اوسط است، چون گفتیم بعض انسان عالم است. حالا نگفتیم تمام همه انسان عالم هست. همه انسان که اینقدر آدم ها هستن جاهلن که عالم نیستن. پس حکم ایجابی در کبرا بر بعض اوسط که به نام انسان باشه، بر بعض اوسط است. پس لا محاله حکم جزئی ایجابی بر بعض اصغر صادق است. که در نتیجه چی میاد؟ که بگیم پس بعض قابل علم و صنعت، باز در نتیجه همین میشه، به جای ناطق بگیم عالم است. درست؟ چه اونجا که دو تا قضیه کلی داشتیم نتیجه گرفتیم جزئی، چه اینجایی که یکی کلی داشتیم و یکی جزئی گرفتیم که نتیجه تابع اخص مقدمته. اینه یقینا این که باید جزئی باشه. خب تا اینجا رو پیش اومدیم. حالا پس بعض قابل علم و صنعت عالم است. و در این دو مقدمه، حالا یه مقدمه، حالا یه مقدمه دیگر بگیریم، هر انسان قابل علم و صنعت است. هر انسان قابل علم و صنعت است و هیچ انسان جماد، هیچ انسان جماد نیست. بازم الان شرایط ما اینجا شکل سوم هست، حد وسط در هر دو جا موضوع است و موجبه باید صغرا باید موجبه باشه که هست. یکی از مقدمتین ما باید چی بود؟ باید کلی بود که اتوان داریم، هم این کلیست هم اون کلیست، باید کلی باشه. حالا یا کلی سالبه یا کلی موجبه، اتا هر موجبه ما هم صغرای ما هم هر انسان کلیه، اینجا هم هیچ انسانی جماد نیست کلیست، پس شرایط محفوظ. حالا دنبال کنیم، اصغر قابل علم و صنعت باشه، اصغر ملاقی همه اوسط است، درست انسان اصغر ملاقی همه اوسط است. و حکم سلبی کبرا جماد نیست، و حکم سلبی در کبرا بر همه اوسط. بله از این گفتیم هیچ انسان جماد نیست، پس حکم سلبی ما جماد نبودن بر همه اوسط تلاقی داره، اینم درست. پس لا محاله این حکم کلی که جماد نبودن انسانه بر بعض اصغر صادق است. که مثلا بگیم چی؟ که بگیم بعضی از قابل علم و صنعت جماد نیست، اینو میتونیم بگیم، چون بر بعض که یقینا صادق. و به همین وزام اگر صغرا جزئی باشد که اصغر ملاقی بعضی از اوسط باشد، خواه که اصغر ملاقی بعضی از اوسط باشد، خواه حکم کبرا کلی ایجابی بوده و خواه کلی سلبی، کیف کان هر حکم که به ایجاب و سلب در کبرا بود بر بعض اصغر ایجابن و یا سلبن صادقاید. الان بالا ایجابن بود بر بعضی صادق اومد، با این حکم ما سلب بود باز بر بعضی چی؟ صادق میاد. یعنی همیشه ما در این شکل سوم نتیجه رو اگر جزئی بگیریم هیچگاه مشکل نداریم، چه حکم سلبی در بیاد میبینیم موافق میشه، چه ایجابی در بیاد میبینیم موافق میشه، بر بعض اصغر ایجابن یا سلبن صادق آید. و این تحقیق با ضابطه‌ای که گفتیم نتیجه تابع اخص مقدمت این است منافات نداره، زیرا اگر هر دو مقدمه موجبه باشند که روشن است بس بالا داشتیم، و اگر اختلاف در ایجاب و سلب داشته باشند که اینجا دارند، لا محاله کبرا سالبه خواهد بود و سالبه اخص از موجبه. خب شاید سؤالی پیش آید که در شکل سوم اگر نتیجه اون مطلقات جزئی بود، خواه به ایجاب مثل هر انسان ناطق است و هر انسان مرید است، پس بعضی ناطق مرید است، این الان نتیجه میشه جزئی، و خواه به سلب مثل چی؟ هر نفس ناطقه مجرد است و هیچ نفس ناطقه فانی نیست، پس بعضی مجرد فانی نیست. الان هر دو جا نتیجه چی شد؟ جزئی شد، منتها یکی نتیجه موجبه جزئیه شد، یکی میشه سالبه جزئی. خب نتیجه لازمه نتیجه اول این بود که بعضی دیگر ناطق مرید نیست، و لازمه نتیجه دوم این که بعضی مجرد فانیست در جمع. حالا این علی یه سوالی داره پیش میاد، میگم حالا مثلا اینجا شما فرمودید آقا بعضی قابل علم و صنعت ناطق نیست، خب آیا میشه ما بگیم که پس بعضی قابل علم و صنعت ناطق است بعضی قابل علم و صنعت ناطق نیست؟ نه خیر، شما وقتی ما نتیجه بعض گرفتیم دلیل نداره که حتما برید اون بعض دیگر رو ببرید داخل در یه حکم دیگر بکنید، این نیازی نیست. که الان سوال داره اینو پیش میاره که اگه ما نتیجه رو جزئی بگیریم، خب بعضی جاها که میتونیم نتیجه رو کلی بگیریم، اگر نگرفتیم جزئی گرفتیم میتونیم اون بعض دیگر رو ببریم تو جناح حکم مقابل بگذاریم. مثلا شما فرمودید که بعضی قابل علم و صنعت ناطق است یا عالم است، میشه گفت که پس بعضی قابل علم و صنعت عالم نیست، ناطق نیست. مثلا میگه این ور رو ما گفتیم اثبات میکنیم، دلیل بر این که اون ور رو ما هم بیایم حکم مخالفش بذاریم. که لازمه نتیجه اول این بود که بعضی دیگر ناطق مرید نیست، و لازمه نتیجه دوم این که بعضی مجرد فانی است. یعنی میتونیم یه همچین برداشتی رو بکنیم از این دو قضیه بالا، در جواب گوییم که این صرف پنداری بیش نیست، چون ما اومدیم این قضیه رو که ساختیم گفتیم هر انسان ناطق است و هر انسان مرید است، بعضی ناطق مرید است، از این که گفتیم بعضی ناطق مرید است، قصد ما این نبود که بعضی ناطق مرید نیست. ما اومدیم این مقدار رو اثبات کردیم، حالا اون مقدار دیگر رو هم باید اثبات بکنیم یا نکنیم، خب یه جای دیگر میریم اثبات بکنیم. با این شکل اثبات نمی‌کنیم. اگر خواستیم با شکل سوم اثبات کنیم، با شکل سوم فقط جزئیه رو اثبات می‌کنیم، نه اینکه برای اون جزء دیگر هم حکم تعیین کنیم. این آقا الان ذهنش رفته پس اون بعض دیگر کارش چی میشه؟ اون بعض دیگر ما تو شکل سوم نمیتونیم برای سرنوشت تعیین کنیم، ما برای فقط بعضی میتونیم سرنوشت تعیین کنیم. در جواب گوییم که این صرف پنداری بیش نیست، زیرا اثبات و نفی چیزی بر چیزی و چیزی و از چیزی دلیل اثبات و نفی غیر اون چیز برای این اون چیز نمیگرده. حالا اگه ما اومدیم گفتیم بعضی قابل علم و صنعت ناطق است، دلیل بر این نمیشه بگیم که پس بعضی قابل علم و صنعت ناطق نیست، اون بعض دیگر رو ما کار نداریم. ما فقط در این شکل سوم اومدیم برای بعضی هاشون حکم اثبات کردیم، حالا یا سلب یا ایجاب، درست؟ حالا ما گفتیم که بعضی از مقدار 90 درجه است، ما نمیخوایم بگیم که حتما بعضی از مقدار 90 درجه نیست، اون 90 درجه نیست ما کاری نداریم، ما فقط این مقدار اثبات کردیم. بله؟ نه، نتیجه درسته. اون طرف ذهنش میره روی بعض دیگر، میگه ما به بعض دیگر ساکتی که نفیه. ببینید، زیرا اثبات و نفی چیزی بر چیزی، مثل قابل علم و صنعت ناطق است، الان ناطق رو اثبات کردیم بر قابل علم و صنعت، این یکی. یا نفی از چیزی، مثل فرض اون 90 درجه، اون چیز بعضی از مقدار 90 درجه نیست اونجا، یا همینجا که بگیم هر انسان قابله و بعضی از انسان جماد نیست، همینجا الان همینجا هر انسان قابل علم و صنعت است و هیچ انسان جماد نیست، پس بعضی از انسان جماد بله نیست. و بعد شما اشکال کنید که آقا پس بعضی از انسان جماد نیست یعنی بعضی دیگر جماد هست؟ بگیم آقا ما کاری به بعضی دیگر نداریم، ما فقط توی قضیه تونستیم برای بعضی خودمون تصمیم بگیریم. حالا ببینیم آیا کل انسان جماد هست یا نیست، بالاخره شکل سوم جوابشو نمیتونه به ما بده. لطف بفرمایید برید از اشکال دیگر استفاده کنید. ما فعلا در شکل سوم فقط میتونیم نتیجه جزئی رو به شما بدیم. غرض این. پس در نتیجه نخستین که گفتیم بعض ناطق مرید است، اثبات مریدن برای بعض ناطق دلیل نفی مرید بودن از بعض دیگر ناطق نمیشود. ما فقط اومدیم گفتیم بعضی ناطق مرید است، این نه این که بگیم پس بعضی ناطق دیگر مرید نیست، ما اون بعضی دیگر را براش تصمیم گیری تو شکل سوم نمی کنیم. و در نتیجه دوم، فانی نبودن بعض مجرد دلیل بر فانی بودن بعض دیگر آن نیست. ما گفتیم آقا هر نفس ناطق مجرد است، هیچ نفس ناطق فانی نیست، نخواستیم نتیجه بگیریم که هر مجردی فانی نیست. ما گفتیم بعض مجرد فانی نیست. اونها به ما اشکال نکنید که پس شما گفتی بعض مجرد فانی نیست، پس بعضی مجرد فانی است. میگم آقا ما این طرفشو گفتیم، اثبات این طرف نفی طرف دیگر نیست، نفی این طرف اثبات طرف دیگر نیست. اینه که این از این چیزایی است که معمولا در اجتماع از این گرفتاری ها پیش میاد. شما یه مطلبی رو میذارید، میگه آقا بعضی آدمای خوبی هستن، در جا پس بعضیا خوب نیستن. آقا خدا پدر بیامرز، من راجع به این بعض حرف زدم، من راجب اون بعضی دیگر اصلا چیزم نبود، اصلا فکرم نبود. این گرفتاری ها رو ما داریم معمولا، یعنی در حرف زدن های اجتماعی نوعا این گرفتاری هست. ها؟ نه، اسمش اینه که این آقا اشکال شکل سوم رو نخونده، که باید همیشه نتیجهش موچه جزئی باشه. و اینه که آقایون میگن آقا اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، یا نفی شی اثبات ما ادا نمی کنه. بله، تو همین مثالی که الان بعضی از آدمای مردم عامل خیلی خوبن، بعد برگرده آقا پس بعضی دیگر خوب نیستن، میگه آقا خدا پدر میاد، من راجع به این بعض حرف زدم، من نخواستم راجع به بعضی دیگر، اون بعضی دیگر حالا یا خوبن یا بدن، من فعلا کاری ندارم، من میگم بعض. از این گرفتاری ها در الان این آقا پندارش هم همین. و در نتیجه فانی نبودن بعض مجرد دلیل بر فانی بودن بعض دیگر آن نیست. تفسیره: برای اثبات این مدعا که نتایج شکل سوم همیشه جزئی است، ضرب اول و دوم اون که هر دو مقدمه اونها کلی است مورد بحث قرار داده شد و علت آن این است از ضروب شیشگانه شکل سوم چهار ضرب آن دارای یک مقدمه جزئیه. الان ما چرا در این مثالها همش اومدیم یه دو تا مثالها همیشه مقدمه تین ما الان کلی بودیم مثالها، چرا؟ برای اینکه از این شیشتا چهار تاش که دو تا مقدمهش یکیش همیشه جزئیه، در این شیشتر بگی اینجا نتیجه میداد دو تا ضربش هست که همیشه دو مقدمهش کلی هست. ما حکم این دو تا مقدمه کلی رو که روشن کردیم، اون چهار ضرب دیگر که همیشه نتیجهشون جزئی هست خود به خود، فقط راجع به این دوتایی که دو مقدمه کلیه داره میگیم باید حتما نتیجه این دوتا هم جزئی باشه، که وگرنه به این گرفتاری ها گیر میکنیم. از ضروب شیشگانه شکل سوم چهار ضرب آن دارای یک مقدمه جزئی است. پس در این چهار ضرب به حکم ضابطه کلیه نتیجه تابع اخص مقدمت این است، نتیجه هر چهار جزئی خواهد. فقط میمونه اون دوتا که دوتا مقدمه کلی داشت، اونجا رو باید بگیم آقا اونجا هم باید جزئی بشه، چون اگه جزئی نشه شاید بعضی جاها درست در بیاد اما بعضی جاها درست در نمیاد. و چون اون دو ضرب دیگر که ضرب اول و دومن هر یک مؤلف از دو مقدمه کلیه هستن نیست منتج نتیجه جزئیان به بیانی که تقدیم داشتیم، چون اگه منتج نتیجه جزئی نباشن گاهی میشه که محمول در صغرا اعم از محمول در کبراست، این یک روش. یا حکمی را که ما برای خدمت ببخشید محمول در صغرای ما یا ملاقی با تمام احکام حد وسط هست و اونگاه با کبرا مقایسش میکردیم که حرف جناب خواجه بود، تقریبا دو تا راه رو آقا با جناب خواجه طی فرمودن، یکی این که هست آقا اومده از راه اعم بودن محمول در صغرا نسبت به محمول در کبرا پیش رفتن، و یک روشی که جناب خواجه در متن اومده اومد محمول در صغرا رو با حد وسط تلاقیشون داده از اون روش. هر دو تا رو حالا یه دقتی مطالعه رو دقیق بفرمایید حله، مطلب خیلی مشکل نداره به بیانی که تقدیم داشتیم. پس هرگاه ضرب اول که اخص ضروب منتجه ایجاب است و ضرب دوم که اخص ضروب منتجه سلب است نتیجه کلی ندهند، عدم انتاج اخص مستلزم عدم انتاج اعم خواهد بود. همون مثال حیوانو با ناطق مثلا، یا مثال 90 درجه با مقدار، این چند تا رو با هم تطبیق بفرمایید. و در نسب اربع مفهوم کلی اخص از مفهوم جزئی است. حیوان نسبت به انسان میخوای حملش کنی مجبوری دیگه باید اخص کنی، بگی بعضی از حیوان انسان است، بلا نمیتونی بگی که کل حیوان انسان است، غلط در میاد. یا اونجا بعضی از مقدار 90 درجه است، نمیشه بگی که کل مقدار 90 درجه، چون مقدار اونجا محمول از صغرا بود و 90 درجه محمول در کبرا بود و محمول در صغرا اهم از محمول در کبرا بود، ولذا در نتیجه نمیشد بیای حمل اعم رو بر اخص بفرمایی به طور کلی. قضیه کلی اخص از قضیه جزئی است. چه؟ هر کجا کلی صدق آید جزئی نیست صدق آید، صادق است و ممکن است که جزئی صدق آید به کلی نه. اینجا همه جا میشه بگیم کل انسان حیوان است، اما از اون طرف مجبوری بگیم بعضی انسان حیوان است. مثل این که هر کجا انسان صادق آید حیوان صادق آید، میتونی بگی کل انسان حیوان است و میشود که حیوان صادق آید و انسان نه. البته یه جایی حیوان هست به نام مثل اسب، اما اونجا دیگه انسان صادق نیست، ولی تو مجبوری از این طرف بگی بعضی حیوان انسان است. مثلا هرگاه گفتی هر انسان قابل علم و صنعت است، صادق آید که بعض انسان هم قابل علم و صنعت است. اما اگر گویی بعض انسان عالم است، صادق نیاید که هر انسان عالم است. اینم تازه یه مثال، حالا یا حیوان و انسان را یا انسان و عالم را مثلا. پس قضیه کلی مثل انسان است و قضیه جزئی مثل حیوان، و اعم آنی است که ممکن است در جایی باشد که اخص در اونجا نباشه، مثل حیوان. حیوان در یه جایی هست مثل استر نمیدونم شطور گوسفند اونجا حیوان هست مفهوم صادقه، اما انسان در اونجا حضور نداره. و اخص بله اخص اشرف از اعمست دیگه، انسان که اخصه اشرف است از حیوان که اعم. از این جهت در ترتیب ضروب ششگانه این شکل باید گفت اول از دو موجبه کلیه که موجبه اشرف از سالب است، دوم از دو کلیه و کبرای سالبه کلیه که کلی اشرف از جزئی است، ولذا مجبوری که نتیجه رو تابع اخص بکن. سوم از دو موجبه و کبرا موجبه کلیه و صغرا جزئیه. چهارم از دو موجبه به این صورت که کبرا جزئیه و صغرا کلی. پنجم از موجبه جزئیه، جزئیه صغرا و سالبه کلیه کبر. ششم از موجبه کلیه صغرا و سالبه جزئیه کبرا که تو داخل همون اون جدول اونجا اومده دیگه. و این ملاک رو در ترتیب ضروب باقی اشکال نیز باید جاری داشت. مانده است بیان ادله انتاج ضروب شکل سوم و دیگر مسائل منطقی تا توفیق رفیق گردد، که تقریبا تموم شده حرف مسائل منطقی. حالا رسیدیم به سر درس 127 و انشاءالله بله دیگه حرفای خوشی در پیش داره. بله سم میفته تو از این به بعد جلد سوم قوقا هم هست انشاءالله برای فرد. الحمدلله.